راديو اقتصاد. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست، سلام، روز شما بخیر باشه. همراهتون هستیم با بخش دوم برنامه های امروز شنبه 16 اسفند ماه سال 1401، به امید همراهی شما مخاطبان خوبمون. امروز هم تا ساعت 22 امشب در کنار شما خواهیم بود با برنامه هایی که در بخش عصرگاهی و شبانگاهی از این رادیو خواهید شنید، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. انشالله هر جا هستید سالم و تندرست باشید در این روز بارانی. انشالله که در کارتون موفق باشید و خداوند هم به روزی شما برکت عطا کنه. همراه برنامه های رادیو اقتصاد باشید. دوست داریم صدای شما رو بشنویم، نظرهای شما رو بدونیم در رابطه با برنامه های این شبکه. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که 24 ساعته آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شماست. سامانه پیامک 3036-37 راه پیامکی ما برای ارتباط با شما مخاطبان عزیز. شماره تلفن برنامه های زنده هم 2265-2525 هست که از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. سپاس از همراهیتون، بهترین ها رو براتون آرزومندیم و شما عزیزان رو دعوت میکنم همراه برنامه پاکار باشید.
رادیو اقتصاد تقدیم می کند. پاکار. نگاهی متفاوت به چالش های مدیریت نیروی انسانی در فعالیت های اقتصادی.
به نام خدا و سلام.
سلام.
من فرهاد خواهر و برادریم و مدیران این کارخونه.
چالش ما مدیریت منابع انسانیه.
بله، همیشه این چالش ها رو مطرح میکنیم
و همیشه
روی مشاوره شما
حساب کردیم. واقعا برای خودم متاسفم که این
خدای من دوباره شروع شد.
آدم ساده ای
چی شده فرهاد؟
یکی نیست آخه به من بگه تو دیگه 40 رد کردی، درس بگیر، عبرت بگی. آخه چند بار فرهاد
چی شده؟ چه با خودت زمزمه میکنی فرهاد؟ چی شده؟
مثل همیشه چوب اعتباد و سادگی مخوردم.
حالا اگه تعریف کرد که چی شده؟ چی شده برادر من؟
کار من بلکار چیز خاصی نشد، فقط از این به بعد میخوام روی دیوار این اتاق بنویسم آقای فرهاد خان، دیگر به چشم های خودت هم اعتماد
فرهاد دیگه فیلم هندیش نکن دیگه، به خدا نگه چی شده با میشم میرم، ما هزار تا کار داریم آخر سالی.
قدیم ها موی سفید و نه موی سفید و سن و سال و تجربه یه حرمتی داشت، الان دیگه به اون هم اهمیت میده.
چی بگم آقا؟
یعنی چی بگم؟ من دارم این سیر و سرکه میجوشم، شما میگی چی بگم؟
سیر و سرکه داریم اینجوری ده بار دارم میگم چی شده چی شده، بلند بلند با خود قرب میزنه
چی میخواستی بشه این آقای قاسمی؟ بعد از این همه اعتماد واسه خودش ریز ریز از کارها میزده.
یعنی چی میزده از کارها؟
یعنی دزدی میکرده، یعنی میذاشته توی جیب خودش تو بازار آزاد میبرده میفروخته.
قاسمی این کارو میکرده فرهاد؟ مطمئنی؟
چند وقت میبینم آمار انبار و خط تولید نمیخونه، اول فکر کردم اشتباه شده، یه ماه اهمیت ندادم، ماه دوم شد باز اهمیت ندادم، اما ماه سوم باز اهمیت ندادم، اما امروز دیگه من قاطی کردم.
چیکار کردی؟
یکی از بچه ها رو گذاشتم ورودی خروجی لاینی که قاسمی وایساده رو بشموره. آقا اصلا از هر بار 10 تا دونه کم میکنه. خوب تمیز
خوب کجورت قدیمی هست من نمیفهمم.
اجدان که نداشته باشی قدیمی و جدید
خب بهش نگفتی نداره. چرا این کارو کردی فرد؟ بهش نگفتی حرف نزدی باهاش
گفتم میگه سال پیش یه بار جریمم کردی منم خود تو خودم و بعدم دیگه حالا حقم رو برمیدارم.
یعنی چه من ریختم تو خودم حقم رو برمیدارم؟ یعنی چی چه در ظرف زدن یه یه عذرخواهی هم نکرد از تو؟
میگی بابا دور زمونه‌ایه که بلا نسبت بلا نسبت خیلی ها گرگ شدن.
ما انتظار وجدان کاری داریم واقعا.
چی کار کنیم الان؟ 24 ساعته من بعد الان براشون به پا باید بذارم؟
نه ولی خب باید یه سیستم رو طراحی کنیم دیگه، نمیدونم مثلا منتظر وجدان نیروی زیر دستمون نباشیم یه جوری که چه میدونم چه دلش بخواد چه دلش نخواد و کار درست نمیدونم بده.
چه سیستمی؟ چه میدونم باید
چند جو زنگ بزن ببین داستان چیه؟ سیاله
باید الان سیستم باید الان یه ستاد یه ساختمونی تشکیل
ستا
بدیم
ستا نیست. یه سری آدم بیان سر کار که اونا بیان اینا رو مراقبت کنن.
شاید چالش امروز برنامه پاکار مسئله شما هم باشه، پس این برنامه رو بشنوید و در اون مشارکت کنید. این برنامه منعکس کننده تجربیات شماست در مدیریت نیروی انسانی. ۲۲۶۵۲۵۲۵ شماره تماس این برنامه است و 30,36,37 برای ارسال پیامک های شما در نظر گرفته شده.
بفرمایینم راه حلش ببینیم چه قدم سیستمش قشنگه. الان اینجا ببین گذاشتم سیستم دیگه، دوربین مدار بسته هوشمند.
دوربین مدار ما که دوربین داریم، که دوربین مدار بسته
دوربین داریم هوشمند نیست. ببین دوربین مخصوص خطای تولید، روی کیفیت و تعداد محصول هم نظارت میکنه، یعنی اینجوری مثلا میشه تنظیمش کنه. یه آدم نشسته اونجا.
خب یعنی الان جای اوس محمود رو دارن میگیرن.
خب ناظره دیگه، چیکار کنیم؟ از اوس محمود هم دقیق تره چون برای هر خط یه دوربین نصب میشه، ولی ناظر نمیتونه که توی یه لحظه مثلا 10 تا خط رو با هم کنترل کنه. که
یعنی دیگه اینجوری مجبورم نیستیم دلخوش به وجدان کاری اونا باشیم.
دقیقاً هماهنگ کنم بیان فرادین رو نصب کنن تو تا... یعنی
نداریم.
چی؟
نه بابا
آقا بگم بیان زودم بیان دیگه، واسه اون ور سال نمونه داستان دیگه.
حالا من یه سوالی دارم
بگو.
حالا ما دوربین هم نصب کنیم اما وجدان کاری چی میشه؟
وجدان کاری رو باید درستش کنیم دیگه. این یه چیز سیستمی و سازمانیه دیگه.
این ببین من برام مهمه، حالا اگه ما دوربینم نصب کنیم ناظرم نداشته باشیم چرا نباید کارمند
آقا اینو
کارگر
کنم ما یعنی اینو بذاریم امروز موضوع بذاریم باشه. تو گروه
بله.
پور ماجوریان و نعنا پور بیان از وجدان کاری واسه ما
بله.
حرف بزنن دیگه.
ما اون موقع که ما میرفتیم سر کار
استاد
کار
هر چی میگه همه چی تو خانواده هست چقدر
خاک کارخونه خوردم میدونی چقدر من زحمت کشیدم
یعنی
خیلی
که
وجدان داشتم
تفاوت نظرها و ایده ها برای مدیریت نیروی انسانی در پاکار رادیو اقتصاد کار ما باشید.
فرد گذاشتم دیگه توی گروهمون که وجدان کاری چیه. واقعا وجدان کاری رو چطوری میشه توی مجموعه ایجاد کرد؟
بله
به تو ربط داره ها.
بنده دارم میگم با دوربین نصب کردن و به پا گذاشتن اینا وجدان کاری نمیشه.
خب بالاخره اونم جز مجذوبات کار امروز دیگه کارش نمیشه که
شما به من سال اینجا بودی نزم. حالا با من یک کلماکلی داشتی اومدی بعد از ما دوزی کردی.
شما به ما بگی وجدان کاری چیه؟ وجدان کاری تو مجموعه میتوار. چقدر میتونه به سلامت مجموعه کمک کنه؟ 30,000, 36,000, 37,000
بله.
22,000, 65,000, 25,000, 25,000. موضوعمون وجدان کاری.
حتما زنگ بزنید چه جاهایی گیر کردین بین وجدانتون و غیر وجدانه. به جای وجدان غیر چیزش چی میشه مخالف وجدان
نمیدونم که همون بودن.
آره که آقا مثلا وجدان کاری رو گذاشتین زیر پا یا نه یه کاری کردین که وجدان کاری ها افزایش پیدا کرده در محیط کارتون.
من گفتم بچه ها فنیمون آی دکتر نوری رو بگیرم باشون صحبت کنیم. آی دکتر حسین نمیان تو شهرک. هم گفتم بچه ها بگیرم باشون تلفنی صحبت کنیم دیگه.
بابا.
این وجدان کاری اصلا ذهن منو درگیر کرده. بیا علی آقا برای اون پیمک زدن گفتم وجدان کاری اگه تو مجموعه نباشه من میتونم بهتون قول بدم که مجموعتون در عرض 6 ماه سقوط کنه بریزه زمین تمام.
راست میگه. خب حالا همین این سوال اینه که
ما میدونی وجدان کاری علی آقا مهمه چیکار باید بکنیم که... این وجدان کاری رو باید چیکارش کنیم
چیکار بکنیم وجدان دارشن.
خب 913-7329 برامون چی نوشته؟ گفتن که وجدان کاری به نظر من یه نقش و مسئولیتی که باز از خانواده ها به بچه ها داده بشه. ما اگر بچه ها رو مسئولیت پذیر بار بیاریم توی مجموعه هم وجدان کاری دارن هم مسئولیت پذیر. یعنی وجدان کاری با مسئولیت پذیری یه معنی میتونه داشته باشه یا نه؟ شما تجربهاتونو بگید برای اینکه وجدان کاری توی مجموعتون بالا بره چی کار میکنید؟ چقدر به خود سیستم مرتبطه چقدر به تربیتی که اون نیروی کاری داشته از قبل. آقای دکتر نوری سلام علیکم.
سلام احوال
شما
سلام حال شما متشکرم.
سلام
خوبین
زنده باشید. شما دلتنگتون هستیم آقای دکتر. بعد دیگه مزاحمتون نشدیم آخر سال گفتیم خیلی گرفتار هستین.
من در خدمتتون هستم.
زنده باشید. موضوعمون وجدان کاریه. از کجا به این موضوع رسیدیم؟ امروز فرهاد متوجه شده که یکی از بچه‌هایی که حالا پارسال با مجموعه مشکل داشته و یه جریمه ای شده این از هر چند تا قطعه تولیدی دو سه تاشو بر می داشته می رفته توی بازار آزاد می فروخته. حالا این که این وجدان کاری رو نداشته و به مجموعه آسیب زده ما رو به این فکر فرو برده که وجدان کاری چقدر اهمیت داره، چه تعریفی می تونیم براش داشته باشیم و توی مجموعه چطوری میشه وجدان کاری رو بالا برد.
و اینکه آقای دکتر اصلا الان خواهر من میگه که بیا دوربین و اینا دوربینای هوشمند هست که میذاری تو خط تولید خیلی میپای. من میگم آخه واقعا با دوربین گذاشتن و پایدن اینا این وجدان کاری اونجوری ایجاد میشه یا نه؟
چی کار باید کرد؟
خب عرض کنم خدمتتون که ببینید وزاره کاری دو جنبه داره، یک جنبه که طرف من هست، یک جنبه که طرف مقابلم هست. اون چیزی که به من بستگی داره مربوط به تربیت خانوادگی و یاد گرفتن یه سری اصول هست که از دوران کودکی خانواده به بچه خودش آموزش میده تا سالهای سال. این یه قسمتش برمیگرده به اون که ما یاد میگیریم که اون جایی که داریم کار میکنیم، اون جایی که داریم خدمات میدیم، شاید داریم تولید میکنیم، شاید داریم کارمندی یا کارگری میکنیم، اونجا در واقع خونه دوم ماست و آدم ها واقعا تو خونه خودشون که دست به خطایی نمیزنن. پس یه قسمتش به خود من برمیگرده، یه قسمتش برمیگرده به طرف مقابل من که کارفرمای من هم. بعضی وقتا کارفرماها متاسفانه، بعضی از کارفرماها تأکید میکنم اینو، با رفتارشون و با در واقع کم گذاشتن از یک چیزهایی باعث میشن که کارگر یا کارمند وجدان کاری خودش رو زیر پا بذاره و این در واقع من کارفرما دارم با رفتار خودم طرف مقابلم رو مجبور میکنم که یه سری عقاید رو، یه سری رفتارهای مناسب طرف مقابل زیر پا بذاره. پس من واقعا فکر میکنم که اون قسمتی که به کارفرمای محترم رفت داره یا به طرف مقابل اصلا رفت داره، طرف مقابل سعی بکنه کم نذاره. به طور مثال، مثلا من حقوق حقه یک کارگر یا کارمند رو نمیدم یا به موقع حقوقش رو نمیدم یا مزایایی که حقش هست و باید بگیره و قانون براش تعیین کرده، اینها رو نمیدم و طرف مقابل رو مجبور میکنم که خطا بکنه. شما یک رمان خیلی معروف بی‌نوایان رو اگر که قطعا همه خوندید و میدونید داستانش رو، ما آدم ها بعضی وقتا کاری میکنیم که طرف مقابل خطا بکنه و ما مقصریم، خطا میکنه شاید مقصر نباشه. پس این قسمتی که در واقع من باعث میشم طرف مقابلم خطا بکنه و وجدان کاری خودش رو زیر پا بذاره، این هم یکی از مواردی هست که باید بهش توجه بشه.
آقای دکتر، یک رفتار سازمانی سالم و یک مجموعه سالم میتونه به پرورش وجدان کاری توی مجموعه کمک کنه، حتی اگر اینکه این رفتار یا این ویژگی شخصیتی توی اون آدمی که حالا نفری که استخدام شده کم رنگ باشه؟
ببینید، قطعا ما توی بحث منابع انسانی رفتار سازمانی یکی از مباحثی هستش که بسیار بسیار راجبه صحبت میشه. حتی رفتار سازمانی به عنوان فقط یک مبحث خاص نیست، ما مباحث دیگه‌ای هم داریم که منتج میشه تو بحث رفتار سازمانی. یعنی اگر که من میام راجبه مزایا صحبت میکنم، اگر که من میام راجبه مسائل رفاهی صحبت میکنم، اگر که من میام راجبه آموزش صحبت میکنم، اینها یک جوری به رفتار سازمانی مربوط میشه. یعنی این نیست که من فقط بگم رفتار سازمانی بیام بیام رفتار سازمانی رو توسعه بدم در سازمان خودم، بیام اشاعه بدم، هم برای خودم هم برای در واقع افرادی که دارن با هم همکاری میکنن به تنهایی کافی نیست. ما مجموعه ای از عوامل که به اینها میگیم رفتار سازمانی، این مجموعه خیلی تاثیر داره. اینکه ما متفاوت باشیم نسبت به واحدهای دیگه، نسبت به کسب و کارهای دیگه تو سازمان خودمون، اینکه مدیر خوبی باشیم، اینکه برای آدم‌ها ارزش و احترام قائل باشیم، تا اگر خدایی نکرد یک فردی خواست خطا بکنه یادش بیفته که من مدیر انسانیت داشتم و تا جایی که شده چه از نظر رفتاری چه از نظر مادی هوای کارمند خودم رو داشتم، این خودش میتونه عامل مؤثر جلوگیری کننده باشه از اینکه کسی خود خدایی نکرد خطا بکنه.
بسیار خوب. حالا اینکه در واقع شرایط اجتماعی و اقتصادی چقدر میتونه تاثیرگذار باشم، در طول صحبتمون آقای دکتر نوری با هم گفتگو خواهیم کرد. ضمن اینکه دو خط ارتباطیمون سامانه پیام کوتاه 30367
و 2265 25 25
بله در اختیار دوستامون هست. زنگ بزنن کارفرماها بگن کارمندا که توی مجموعه کاری خودشون چقدر وجدان کاریشون رو رعایت کردن، چقدر مجموعه کمک کرده که با وجدان بهتری کار کنن، یا اگر خدای نکرده این خصوصیت در اونها از بین رفته، آیا مجموعه تاثیرگذار بوده یا نه. 30367 2265 2525.
پاکار، مشاور همه فعالان اقتصادی برای مدیریت نیروی انسانی. برای ارتباط با این برنامه به 30367 پیامک بزنید یا به 2265-2525 زنگ بزنید.
وجدان کاری، چیزی که خیلی ها در نظر خودشون بسیار بسیار آسوده است. وقتی حرف از وجدان کاری به میون میاد، آدم های بیل بر می دارن و هزار و یک اتفاقی که مربوط به سالهای دوره زیر و رو می کنن تا با دلایل مختلف کمکاری خودشون رو جبران کنن. یعنی اگر یک جایی در محیط کارشون کار رو درست انجام نمی دن، میرن می گردن ببینن رئیسشون چه روزیه، کجا سرشون چه دادی زده، که بگن این به اون در
بتا Einen damit schicken, als ein Schicken ohne Ende.
از وقتی که دوربین‌های مداربسته کشف شد، دیگه هیچ رئیسی به وجدان کاری نیروی کار خودش انگاری احتیاج نداره. یعنی جوری جزئی ترین کارهای اون کارمند یا نیروی کار یا کارگر رو زیر ذره بین قرار میده که وجدان خود اون طرف هم نمیتونه به این میزان دقت داشته باشه. یعنی وجدان یه جاهایی کوتاه میاد، آسون میگیره، ولی اون دوربین مداربسته‌ای که بالای سر نیروی کار نصب شده هیچ جوره تو هیچ موردی کوتاه نمیاد و تا جایی که میتونه مو رو از ماس میکشه بیرون.
حالا ده همه چیو هم بگم الان؟ باید بگم الان؟ باید بگم الان؟
یک حقیقت غیر قابل اجتناب وجود داره. بیپولی میتونه میزان وجدان کاری رو تا حد خیلی زیادی کم کنه. آدم هایی که هر ماه اجاره خونه دارن، کلی قسط دارن، وام دارن، بدهی دارن، سر سال باید کلی پول جمع کنن تا صاحب خونه رو ساکت کنن، خرج زندگی و مدرسه و خوراک و پوشاک و برو و بیا دارن، میونه این همه هزینه شنیدن صدای وجدان خیلی کار سختیه. خیلی کار سختیه که رئیس شما موقع حقوق دادن ریال به ریال حساب کتاب بکنه، اما انتظار داشته باشه که ما دست و دل بازانه و با اعماق وجودمون کارمون را انجام بدیم. وجدان کاری داشتن وقتی جیبت خالیه جزء سخت‌ترین کارهای دنیاست.
خب آقای دکتر نوری، ممنونم که با ما هستی. این تیکه آخری بخش مورد علاقه فرهاده، همش میگه وقتی که جیب خالیه نمیشه خیلی انتظار وجدان کاری داشت از بچه ها. این درسته واقعا؟
میگم آقا طرف الان باید خودمونو جای اون بذاریم، گیر و گرفتار، حقوقش کمه. بعد میگه آقا مگه من چقدر کار میکنم که حالا
این کارو پذیرفته؟
خیلی نشنیدم، مگه چقدر به ما پول میدن که ما بخوایم براشون اینقدرم خوب کار کنیم؟
خب ببینید، این مطلبی که شما میفرمایید درست هست، منتها تا یک جایی درسته. قطعا مسائل اقتصادی باعث میشه که آدم ها از حیطه انسان بودن کمی فاصله بگیرن. این حضرت علی علیه السلام میفرمایند که از هر دری که فقر وارد بشه ایمان از در دیگه خارج میشه. این یک واقعیت هست. ما داریم میبینیم انسانهایی که خیلی خیلی انسانهای خوبی بودن، انسانهای پاکسرشتی بودن و انقدر در مورد مسئله اقتصادی که کم بود داشتن مقاومت کردن و یک جای این مقاومت شکسته شده. پس ما به عنوان یک کارفرما، حالا شاید فکر کنیم که یک کارگر ارزون، یک کارمند ارزون استخدام کردیم، خب خیلی داریم سود میبریم، ولی در دراز مدت ما سود نمیبریم. اگر این کارگر یا این کارفرما از مراحل انسانی فاصله بگیره و وجدان کاری خودش زیر پا بذاره، میتونه آسیب‌هایی به ما بزنه که از اون سودی که ما حساب میکردیم ضررش چند برابر بشه. ولی یک موضوع دیگه هم هست. متاسفانه در چند سال اخیر ما در یه سری از سازمان‌ها می‌بینیم که بعضی از کارمندا کار نمی‌کنن. میگیم چرا کار نمی‌کنی؟ میگه که من حقوقی که می‌گیرم، شاید جمله معروف شده باشه، حقوقی که می‌گیرم به اندازه 20 دقیقه است، به اندازه 1 ساعته، به اندازه 2 ساعته، به این اندازه کار کردم و بقیه‌اش دیگه من کار نمی‌کنم. خب ما باید ببینیم که واقعا
خیلی هم شایع این موضوع.
بله خیلی متاسفم. خب ما باید این سوال رو ازشون بکنیم، بگیم که آیا مجبوری بمونی اینجا که بخوای 20 دقیقه کار بکنی، جا برداری رو ندی، کار خودت رو پیش نبری؟ اگر مجبوری بمونی اینجا، خب بحث اجبار در واقع یه مسیریه که آدم میتونه تحمل نکنه، میتونه یه راهکار دیگه ای پیدا کنه، میتونه مسیر خودشو ارتقا بده، کارش رو عوض بکنه. اگر نه، فکر میکنی اینجا برات سود داره و فقط داری اون حقوق رو میبینی و قرار هست وجدان کاریت پشت سرت بذاری و نبینیش و باش کار نکنی، خب اون دیگه دقیقا موضوع بحث ما میشه و ما باید بهش بپردازیم به عنوان اینکه باید وجدان داشته باشیم. حتی اگر یک مسئولیت رو قبول کردیم، حتی اگر پذیرفتیم در یک مدت مشخصی با یک درآمد مشخصی اون کار رو بکنیم، اگر اشتباه کردیم، انتخاب کردیم، انتخاب ما بوده که اشتباه بوده. ما در اثر یه شرایط نابسامانی یک روزی مجبور شدیم این شغل رو انتخاب بکنیم، حالا هر چقدر هم حقوق کم دادن پذیرفتیم به خاطر اینکه مشغول به کار شیم. این متاسفانه یکی از معضلات بحث کارمندی و کارگری هست که طرف 6 ماه بیکاره، 1 سال بیکاره، میره یک جایی با یه حقوق خیلی خیلی کم به خاطر اینکه کار رو دست بگیره مشغول به کار میشه، بعد از یه مدتی میفهمه که اشتباه کرده و تلاش میکنه که از کار بزنه، یعنی وجدان کاری رو پشت سر بذاره. این هم یه چیزایی که این سر در واقع معادله‌ای هست که معادله کارگر و کارفرمایی هست که به ما مربوط میشه، به من کارمند و من کارگر مربوط میشه، که با پشت سر گذاشتن وجدان کاری و ازش گذاشتن نگاهش نمیکنم دیگه، انگار وجود نداره، و تلاش میکنم میگم حالا همین حقوق کمر رو بگیرم ولی در قبالش زحمت نکشم، کار نکنم، چرا باید کار بکنم؟ اینجا دیگه به هر حال موضوع بحث میشه.
خب آقای دکتر، یه موضوعی به وجود میاد، این اون هم این موضوع که چقدر مهمه که شما یک بار عاطفی برای مجموعتون ایجاد کنید، یعنی در واقع حالا اگر اون سود سالیانه بتونیم کارمند و کارگرمون رو مشارکت بدیم، به اشتراک بذاریم اون سود رو باهاش، یه بار عاطفی ایجاد کنیم که مجموعه رو از خودش بدونه، حالا علارغم همه کم و کاستی ها و گرفتاری های اقتصادی که این روزها مسئله مهمی برای تولید هست، اگر این اتفاق بیفته میتونیم بگیم که کارمندان مجموعه با جون دل بهتر و بیشتری برای ما کار کنن؟
بعد یه نکته نیست که مثلا چون یه اوقاتی شده که میگن آقا شما هی تشویق بکنین، بعد بعضی موقع این تشویق زیادی موجب سوء استفاده میشه، یعنی میگی که آقا خب من خیلی حالا دارم توجه میکنم به حرف و در دل اینا گوش میدم، اینا سوء استفاده میکنم، باز یعنی از یه خورده محبت بیش از حدم شاید اون وجدان رو به مورد اشکال قرار بده دیگه.
بله کاملا درست میفرمایید. ببینید موضوعی که هست این هست، مدیریت کردن کار راحتی نیست، برعکس چیزی که خیلی ها فکر میکنن، میگن ایش راحته، کاری نمیکنه، ما زحمت میکشیم، این شخص پشت میز نشسته و داره فقط دستور میده و مدیریت میکنه. مدیریت کردن کار ساده نیست. یکی از ابعادی که مدیریت داره این هستش که من مدیر باید هر کاری به قاعده و به اندازه خودش انجام بدم. اگر قرار هستش که بحث روابط عاطفی رو در کارم دخیل بکنم، باید اندازه داشته باشه، اگر بیش از حد باشه باعث سوء استفاده میشه، اگر کمتر باشه باعث دلزدگی کارمند میشه، و حتی بحثای دیگه، حتی ما در بحث آموزش، در بحث رسیدگی به امور خصوصی کارمندای خودمون هم باید تعادل رعایت بکنیم. کمش خوب نیست، زیادش هم خوب نیست. ببینید این بحث افراد و تفرید در واقع توی بحثای کارفرمایی متاسفانه خیلی مشکل، یک شخصی خیلی پدرگونه توی محیط کارش با کارمند و کارگرش رفتار میکنه، بله. بعد میبینه که کارگرش و کارمندش همون مثالی که شما اول زدید در خط تولید قطعه مثلا با خودش جابجا کرده، خب ایشون آسیب میبینه و ضربه‌ای که میخوره به خود شخص نمیخوره، در واقع داره به بقیه میخوره،
به مجموعه داره آسیب میزنه،
به مجموعه، بله، یعنی اون شخص مدیر دیگه دلسوزی نخواهد کرد و این آسیب و این ضررش میرسه به بقیه کارمندا که شاید دوست داشتن کمی مدیرشون باهاشون راحت تر باشه، روابط بهتری داشته باشه و در واقع یک جمع خانوادگی بشه و همه احساس راحتی بکنن توی اون جمع. به نظر من یک مدیر باید در نظر بگیره که همیشه توی محیط کارش علاوه بر این که حقوق حقه افراد رو در نظر میگیره و پرداخت میکنه، اگر دستش خالی هست و نمیتونه مزایای بیشتری بده یا اگر اون شخص لایق گرفتن مزایای مادی و نقدی بیشتری نیست، این کار رو میتونه با کارهای معنوی انجام بده. اینکه مثلا یک مزایای رفاهی ایجاد بکنه برای شخص، یک زمینه ایجاد بکنه برای اینکه شخص بتونه آموزش ببینه. من دیدم در محیط‌های کارگری که همه کارگرها اکثرا تحصیلاتشون در تحصیلات خیلی سطح پایین بوده و کارفرما کاری که کرده براشون شد